به نام خدا. بازاریابی، فصل هفتم، بهترین روش‌های فروش بیمه. در این فصل و در ارتباط با بحث بهترین روش‌های فروش، بعد از طرح پرسش‌های اساسی مرتبط با انتخاب روش‌های مختلف فروش، به اهمیت برنامه‌ریزی برای فروشنده اشاره می‌کنیم. در ادامه ضمن پرداختن به مبحث مشتریابی و معرفی منابع اون و همچنین نحوه مشتریابی، عوامل مؤثر در موفقیت فروشنده بیمه رو با هم مرور می‌کنیم. در انتها هم با بیان چند سناریو به تشریح دیدگاه‌های مختلف در مورد فروش که در واقع بیان کننده ویژگی‌های انواع فروشنده هاست می‌پردازیم. وظیفه فروش. وظیفه فروش در بیمه مربوط به ارائه ریسک‌هایی به بیمه‌گره که میتونه اونو قبول و یا رد کنه. اما چطور میشه وظیفه فروش در بیمه رو به بهترین نفع سازماندهی کرد؟ قسمتی از این تصمیم مربوط به انتخاب استراتژی بین فروش مستقیم یا از طریق واسطه است. بعد از انتخاب یکی از این دو روش باید مشخص کنیم که اولاً وظایف خاص فروش چیه و ثانیاً چطور میتونیم این وظایف رو به طور مؤثر کنترل کنیم. به طور کلی به دو صورت میشه به این موضوع نگاه کرد. نگاه اول برای وقتیه که فقط فروش مورد نیاز باشه و نگاه دوم زمانیه که هم فروش اولیه و هم خدمات پس از فروش مطرح باشه. در حالت اول به دنبال کسی هستیم که خدمات ما رو بفروشه، فرقی هم نمی کنه که از طریق واسطه و یا مستقیم عمل کنه. اما در حالت دوم دنبال کسی هستیم که هم بتونه بفروشه و هم بتونه بعد از فروش این رابطه رو از طریق ارائه خدمات بیشتر ادامه بده. در هر دو حالت با این سوالات کلیدی مواجه میشیم که باید پاسخی براشون داشته باشیم. اینکه آیا نیازمند کسب مشتریان جدید یا حفظ مشتریان موجود هستیم؟ این مشتریان در چه مکانهایی وجود دارند؟ چه کسی این ارتباط رو در اختیار یا در کنترل داره؟ انگیزه مشتری برای خرید چیه؟ فروشنده از نظر مشتری چگونه است؟ آیا این نوع فروشنده یا شبکه برنامه ریزی شده ارزش اضافی برای مشتری ایجاد میکنه؟ و بالاخره اینکه چه نوع سیستم پاداشی مناسبه؟ معمولاً پاسخهای مربوط به فروش و خدمات پس از اون در پیریزی رابطه بلند مدت با مشتری خیلی مؤثرتر از فروش خالیه. در پاسخهای ممکن به این پرسش‌ها از دیدگاه اول، فروشنده فقط به منافع خودش در کوتاه مدت توجه داره و منافع مشتری و رابطه با اونو که پایه و اساس هر نوع فعالیت بازاریابی و فروش موفق رو تشکیل میده، معمولاً مورد توجه قرار نمیده. اهمیت برنامه‌ریزی برای فروشنده بیمه. موضوع بعدی مورد بحث اهمیت برنامه‌ریزی برای فروشنده بیمه است. برای فروشنده‌های بیمه و بازاریاب‌های اون ضروریه که مدتی از وقت خودشون رو در هر روز یا هر هفته برای برنامه‌ریزی فعالیت‌های فروش و بازاریابی اختصاص بدن. معمولاً باید قبل از هر هفته یا در تعطیلات آخر هفته برای فعالیت‌های هفته آینده ساعتی رو برای برنامه‌ریزی تعیین کنن. لیست اسامی تمامی افرادی که باید با اونها تماس برقرار بشه و همچنین روز تماس باید مشخص بشه. اگه باید چند ساعتی رو برای تماس تلفنی اختصاص بدیم، زمان این تماس رو باید از قبل در برنامه تعیین کنیم. شماره تلفن و نام افراد باید در لیست ها مرتب بشه تا تماس ها در یک قالب خاص و سریع انجام بگیره. تماس های مستقیم رو باید از نظر محل جغرافیایی مرتب کرد تا حداقل زمان ممکن بین دو تماس صرف بشه. معمولاً بعد از شروع هفته کاری، اتفاقات غیر منتظره باعث تغییراتی در برنامه میشه. برای مثال ممکنه یکی از مشتریان ضمن تماس تلفنی قرار ملاقات روز سه‌شنبه صبحش رو به پنجشنبه بعد از ظهر موکول کنه. بر این اساس، برنامه هفتگی نیازمند 10 دقیقه وقت اضافی در هر روز برای تغییرات و جابجایی‌ها قبل از تعیین برنامه نهایی روز بعد. حتی در طول روز موقعیت‌هایی پیش میاد که به طور غیر منتظره قرار ملاقات جدیدی برای فروش پیش میاد که در برنامه قبلی وجود نداشته. بدیهیه که در برنامه باید انعطاف کافی وجود داشته باشه به طوری که موارد مهمتر رو بشه در یک زمان کوتاه با موارد کم اهمیت‌تر جابجا کرد. هدف از برنامه ریزی دیکته کردن و یا کنترل نیست، بلکه منظور از برنامه ریزی جا جلوگیری از اتلاف وقت فروشنده است که مهمترین سرمایه اونه. به هر حال منظور این نیست که یک شوق غیر منتظره برای نوعی ورزش یا تفریح در یک لحظه نسبت به 5 قرار تماس تلفنی با 5 مشتری معرفی شده ترجیح داده بشه. تنها موردی که میشه مهمتر از تماس با 5 مشتری معرفی شده باشه یک فرصت غیر منتظره برای مصاحبه فروش با یک مشتری جدیه. برنامه سرگرمی یا تفریح فروشنده. داشتن وقت آزاد در ساعات کاری برای سرگرمی فروشنده به خودی خود اشکالی نداره. فقط زمانی مشکل پیش میاد که یک فرصت تجاری فدای یک وقت گذرونی بشه. هیچکی نمیتونه به فروشنده‌ای که یک روز کاری سخت رو پشت سر گذاشته و مایله که ساعتی رو به ورزش و یا تفریح اختصاص بده اعتراضی داشته باشه. ارزش یک ساعت وقت فروشنده بیمه شباهتی به سایر حرفه‌ها نداره، به شرطی که فروشنده در کارش با خودش صادق باشه و زمانی که او در آرامش و دیگری مشغول فعالیت نباید خودش رو مقصر بدونه. ساعت کاری باید کاملاً برنامه ریزی شده باشه به طوری که ساعت تفریح و سرگرمی برخوردی با اون نداشته باشه. فروشنده باید هوشیار باشه که در زمان فعالیت تجاری نسبت به هر نوع تفریح یا ورزشی وسوسه نشه. این موضوع به سادگی میتونه به صورت یک عادت در بیاد. با وجود این، انجام چنین چیزی غیر صادقانه بودن با خود و خانواده خوده. برنامه ریزی برای مدیر فروش یا فروشنده با تجربه. موضوع بعدی بحث برنامه ریزیه. در مورد حفظ سوابق و برنامه ریزی باید جانب احتیاط رو حفظ کرد. یک مدیر با تجربه ممکنه اینطور عنوان کنه که او ده ها فرد با تجربه رو میشناسه که در کار خودشون موفق بودن و در این حال توجهی به برنامه ریزی و حفظ سوابق نداشتن. گاهی به نظر میرسه که اونها وقت زیادی صرف کار خودشون نکردن و در نتیجه وقت آزاد برای سفر و ورزش دارن. اگه فروشنده‌ای با پورتفوی بالا زمان رو به عقب برگردونه و به زمانی که در حال یادگیری بوده فکر کنه، ممکنه به یاد بیاره که کارها همیشه به این سادگی هم نبوده و سوابق بیمه‌گذاران قسمت عمده‌ای از برنامه ریزی فروش اونهاست. این احتمال وجود داره که حتی از شروع فعالیت این گونه فروشنده ها، حفظ سوابق و برنامه ریزی به عنوان یک عنصر مهم و اثرگذار مطرح بوده و باعث شده تا به موقعیت امروزی خودشون برسن. مگر اینکه از معدود کسانی باشن که هر کسی رو که دیدن تونستن به اون بیمه بفروشن. این فروشنده های با تجربه ممکنه اهمیت برنامه ریزی رو در ارتقای شغلی خودشون فراموش کرده باشن. حتی احتمالاً ممکنه تشخیص ندن که حفظ سوابق و برنامه ریزی به عنوان روتین و عادت در فعالیت‌های اونها وجود داشته و از چگونگی نقش عمده این عوامل به سختی آگاه هستن. هر فروشنده‌ای باید تصمیم گیری کنه که بهترین روش برای اون کدومه. یک فروشنده تازه وارد با تقلید از فروشنده‌های مجرب به جایی نمی‌رسه. بهترین استراتژی برای اون اینه که ببینه بهترین راه برای او چیه و تقلید از فروشنده‌های با تجربه رو به دیگران واگذار کنه. به طور خلاصه این سوال مطرحه که چه زمانی یک فروشنده بیمه باید به طور کامل از جدول برنامه ریزی شده خودش پیروی کنه و در چه زمانی میتونه از اون انحراف داشته باشه؟ برای پاسخ به این سوال لازم نگرشی به هدف از برنامه ریزی و جدول بندی فعالیت‌های خودتون داشته باشین. تنها دلیلی که ضرورت برنامه ریزی رو ایجاب می‌کنه اینه که نسبت به حداکثر بهره‌وری از وقت و کوشش بکار رفته در محیط خارج اطمینان پیدا کنیم. بنابراین باید جدول زمان‌بندی روزانه رو دقیقاً دنبال کنیم. مگر اینکه موقعیت غیر منتظره‌ای به وجود بیاد که استفاده از فرصت موجود کارای بیشتری رو نسبت به کار قبلاً برنامه‌ریزی شده برای اون ساعت خاص نشون بده. به طور خلاصه فروشنده‌ها باید 90% اوقات به جدول برنامه‌ریزی شده خودشون متکی باشن. فروشنده بیمه‌ای که برنامه کاری خودش رو از قبل تنظیم نکرده و امروز کسی رو برای دیدن و مصاحبه نداره به عنوان بیکار تلقی میشه. این فروشنده در جستجوی تماس‌های خارج از برنامه است که صرفاً به عنوان نوعی کاریابی به حساب میاد، چرا که او چیزی برای فروش نداره بلکه به دنبال اشتغاله. بر اساس مطالعات انجام شده در وزارت بازرگانی آمریکا، کارکنان این کشور در سه گروه عمده طبقه بندی میشن. گروه اول گروهی هستند که کاملا متکی به رؤسای خودشونن و به همین خاطر تنها موقعی فعالن که به طور پیوسته تحت سرپرستی اونها کار کنن. گروه دوم اونایی هستند که کار خودشون رو خوب انجام میدن و تنها بعضی اوقات به سرپرستی و گاهی هم به راهنمایی توسط مسئولینشون نیاز دارن. و بالاخره گروه سوم که نیاز به سرپرستی کمتری دارند و یا بدون سرپرستی هم قادر به برنامه ریزی فعالیت‌های خودشون با حداکثر کارایی هستن. نکته جالب توجه اینه که 84% از کارکنان این کشور در گروه اولن، یعنی قادر به برنامه ریزی کار خودشون نیستن و به همین دلیل پایین‌ترین حقوق رو دریافت می‌کنن. 14% از کارکنان در گروه دوم قرار دارن و تا زمانی که کارها برای اونها برنامه ریزی شده قادر به نوعی تصمیم گیری هستن. این گروه نیاز به سرپرستی دائم ندارن و در مقایسه با گروه اول بیشتر متکی به خودشون هستن و مسئولیت‌های بیشتری رو میپذیرن. به همین خاطر اونا استحقاق دریافت حقوق بیشتری نسبت به گروه اول رو دارند. تنها 2% از کارکنان در گروه سوم قرار دارند. این افراد با حداقل سرپرستی یا بدون سرپرستی به طور مؤثر به کار خودشون ادامه میدن. اونها کار خودشون رو خوب شناخته و توانایی کامل جهت برنامه ریزی برای انتخاب راه‌ها و استفاده از ابزاری که در انجام کارها مؤثرتر باشه رو دارن. به دلیل توانایی‌هایی که از خودشون نشون دادند، مسئولیت‌های سنگینی به اونها واگذار شده و به همین خاطر مستحق بالاترین دستمزدها هستند. حال این سوال مطرحه که فروشنده‌های بیمه در کدوم یکی از این سه گروه قرار دارند؟ فروشنده بیمه‌ای که در گروه اول قرار می‌گیره، صرفاً تابع گفته‌های مافوق خودشه و هیچ گونه ابداع و نوآوری در ارتباط با یافتن راه‌های جدید مشتریابی و ایجاد انگیزه در اون وجود نداره. این نوع فروشنده‌ها هیچ وقت فکر و انرژی خودشون رو به کار نمی‌گیرن و به همین خاطر همیشه به بن‌بست می‌رسن. اونا دائم در دفتر کار خودشون نشستن و امیدوارن که زمانی کسی ازدواج کنه یا بچه‌ای متولد بشه تا در اون صورت کار جدیدی براشون پیدا بشه. فعالیت بیشتر از این برای اونها ماجراجویی به حساب میاد. در حقیقت کار این نوع فروشنده ها مثل کارمند کفاشیه و نه یک فروشنده بیمه. اونا هیچ گونه خلاقیت در فروش ندارن و تنها سفارشات بیمه‌ای رو دنبال میکنن. بهترین وقت روزانه خودشون رو صرف پاسخ به درخواست خدمات و نامه‌نگاری می‌کنن. اونها تنها برای کسب درآمد حداقل کار فروش رو دنبال می‌کنن. در صورتی که اگه برنامه روزانه منظمی داشتند، در ساعات خلوت روز تمام امور جاری رو انجام داده و ساعات بعد از ظهر در طول هفته رو برای فروش خلاق و از قبل برنامه‌ریزی شده در اختیار داشتن. بنابراین افراد گروه یک حداکثر میتونن درآمد خودشون رو به حد گروه دو یا گروه سه برسونن. کارمندان حقوق بگیر در این گروه ظرف 2 تا 3 سال باید نشون بدن که استحقاق رفتن به گروه دو رو دارن و موقعی که در گروه دو قرار گرفتن ممکنه بعد از 10 سال یا بیشتر بتونن به مافوق خودشون ثابت کنن که استحقاق قرار گرفتن در گروه سه رو دارن. در حالی که فروشنده های بیمه چنین محدودیت هایی رو ندارن. فقط باید بخوان به گروه دو ارتقا پیدا کنن و بعدش این گروه متعلق به اونهاست. اونا میتونن همین فردا و یا حتی امروز ارتقا پیدا کنن. به علاوه تنها مانع رفتن اونها به گروه سه خودشون هستن. اگه اونها در راه توسعه استعداد و مهارتی که خاص 2% افراد در بالاترین سطح هر حرفه است فعالیت کنن، هیچ مانعی برای رسیدن به موقعیت گروه سه و درآمد مربوط به اونها وجود نداره. به هر حال برای انجام این کار فروشنده بیمه باید همیشه به این نکات توجه داشته باشه که اولاً کار خودش رو برنامه‌ریزی کنه و ثانیاً بر اساس برنامه تنظیمی کار کنه. ارزش وقت و کار یک فروشنده بیمه. قبل از این به ارزش وقت یک فروشنده بیمه اشاره کردیم. بهترین و بدترین فروشنده 24 ساعت وقت در شبانه روز در اختیار دارن. تنها تفاوت بین اونها در روش استفاده از وقت خودشونه. برای یک فروشنده تازه کار جوان بهترین کار اینه که در کنار یک فروشنده با تجربه چگونگی تماس با افراد و نحوه پرسش از خریداران و نوع بیمه نامه های ارائه شده برای فروش رو از او بیاموزه. مسلماً این فروشنده با تجربه برای ملاقات با افراد در هفته آینده برنامه‌ای تنظیم کرده. لازم به یادآوریه که هیچ فرد حرفه‌ای نمیتونه توی کارش موفق بشه مگر اینکه بر اساس یک برنامه کلی جهت و هدف او و افراد تحت استخدامش معین شده باشه. در مورد فروشنده‌های بیمه هم این موضوع کاملاً صادقه. این فروشنده‌ها دستوراتی را برای خودشون صادر می‌کنن و بعد به طریق رضایت بخشی به اونها عمل می‌کنن. اونها به عنوان کارفرما و کارمند مؤسسه خودشون کاری رو که باید انجام بشه تعیین می‌کنن و بعد به نحوه انجام درست اون نظارت می‌کنن. به همین خاطر یک مدیر باید یک سازمان دهنده دقیق و مسئولی سختگیر باشه. هیچ کس بهتر از اونها نمی‌دونه که کارمند همیشه تمایل به کمکاری داره. اگرچه بدون برنامه ریزی مسلماً کارایی لازم وجود نداره، ولی نکته مهمتر از اون اینه که بدون برنامه ریزی دیسیپلین داشتن غیر ممکنه. فروشندهی که برای خودش دیسیپلین در انجام کارها قائل نیست، هرگز موفقیت قابل توجهی به دست نمیاره. فروش یک بیمه نامه با حق بیمه بسیار بالا به خودی خود نشون دهنده یک روز پرکار نیست و به همین ترتیب، عدم فروش بیمه نامه در یک روز یا هفته خاص لزوماً نشون دهنده عدم فعالیت یک فروشنده هم نیست. فروشنده به خوبی میدونه یک روز کاری مناسب شامل چه چیزاییه. اون باید از خودش بپرسه که اگه کارمندی در استخدام من بود و معادل درآمد حاصل از فروشندگی خودش رو به او پرداخت میکرد، البته به شرطی که به همون اندازه فعالیت میکرد و نه بیشتر، آیا نسبت به چنین پرداختی احساس خوبی داشت یا نه؟ موفقیت در کار بیمه مستلزم کسب نتایج سازگار نیست، بلکه مسلماً نیازمند کوشش پیگیر و از قبل برنامه ریزی شده سازگار. دکتر راسل کنول در کتاب خودش به نام مزرعه های الماس اینطور بیان می کنه که درباره رمز موفقیت صحبت های زیادی شده. به نظر من موفقیت رمزی نداره و صدای اونو در سراسر بازار میشه شنید که فریاد میزنه و این کلمه رو تکرار میکنه: اراده. هر کس این صدا رو بشنوه و به اون توجه کنه کاملا آماده صعود به بالاترین نقطه زندگی خودشه. ایشون میگه که چیزی که سالها سعی در انجام اون داشتم این بوده که افکار مردان و زنان رو تحت تأثیر این حقیقت قرار بدم که وقتی اراده و زمام امور رو به دست اونها بدیم و بگیم حالا حرکت کن، اونا به سمت اوج ترقی خودشون میرن. رمزی برای موفقیت وجود نداره، بلکه کسایی موفقن که عادت به انجام کارهایی داشتن که افراد شکست خورده مایل به انجام اون نبودن. برای درک بهتر ارزش وقت یک فروشنده بیمه به این مثال توجه کنید. فرض کنیم که فروشنده‌ای در سالهای اولیه فعالیت خودش متوسط کارمزد دریافتی ماهانه‌ای برابر 480 هزار تومان داشته باشه که در حقیقت معادل ساعتی 3000 تومانه. البته اگه حداقل 40 ساعت کار در هفته رو در نظر گرفته باشیم که این حداقل ارزش وقت یک فروشنده است. اگه در طول هفته 50 تماس برقرار کرده و از بین این تماس‌ها 2 تماس منجر به فروش شده که حداقل 100 هزار تومان کارمزد بوده، در نتیجه هر تماس به طور کلی 2000 تومان ارزش داشته. به عبارت دیگه، چون فروشنده از قبل نمیدونه کدوم تماس منجر به فروش خواهد شد، برای او همه تماس‌ها ارزش مساوی دارن، چرا که 2 مورد فروش در نتیجه 50 تماس با مشتریان مختلف حاصل شده. فروشنده ها و خانواده اونها اغلب از میزان ارزش وقت فروشندگی غافلن. به طور مثال، فروشنده‌ای که برای صرف نهار به منزل میره و هیچ قرار معینی برای بعد از نهارش تنظیم نکرده، ممکنه همسرش از اون بخواد که چند ساعتی در کاری به اون کمک کنه تا او از خرید برگرده. اگه مدت این خرید حدود 1.5 ساعت باشه، عملاً این فروشنده با در نظر گرفتن حداقل کارمزد ماهانه خودش 4500 تومان ضرر کرده. در حالی که با کمک یکی از اقوام، آشنایان و یا همسایه‌ها و خرید از فروشگاه‌های محل با قیمت بالاتر میتونست این کارها رو با هزینه کمتری در مقایسه با 4500 تومان انجام بده. این عمل به نظر خیلی جزئی به نظر میاد، ولی به خصوص برای فروشنده بیمه عمر هزینه زیادی در بر داره. فروش بیمه‌های عمر در نتیجه در دسترس بودن یک فروشنده امکان پذیر میشه. فروشنده‌ای که ساعتی رو برای خرید شخصی میگذرونه با در نظر گرفتن ارزش یک ساعتی که میتونست از اون برای فروش بیمه عمر استفاده کنه، قیمت خیلی گرونی برای اجناس خریداری شده میپردازه. اگه فروشنده برای اشخاصی که احتمالاً در بازار به دنبال بیمه عمر هستن در دسترس نباشه، در طول این مدت احتمال فروش‌های آتی رو هم کاهش میده. این به این معنی نیست که فروشنده نباید به دنبال کار شخصی خودش بره، بلکه منظور اینه که او و همسرش هر دو باید کاملاً از هزینه‌هایی که چنین کارهایی در صورت تأثیر بر کار فروشنده در بر داره آگاه باشن و بتونن ارزش زمان صرف شده رو توجیه کنن. در غیر این صورت انجام چنین فعالیت‌هایی با حرفه بیمه‌گری سازگار نیست. فعالیت در دفتر نمایندگی فروشنده. فروشنده‌هایی که وقت زیادی رو در دفتر کار خودشون صرف می‌کنن و یا اونهایی که برای صرف چای با همکارانشون مدت زیادی وقت می‌گذرونن، عملاً به کار خودشون لطمه می‌زنن. برای یک فروشنده مبتدی نیم ساعت وقت برای صرف چای با در نظر گرفتن درآمد متوسط در مثال قبل 1500 تومان تموم میشه و این خیلی گرونتر از هزینه‌ایه که برای یک چای باید بپردازه. از طرف دیگه نیم ساعت وقت برای صرف چای با یک مشتری بالقوه یا بیمه گذار نه تنها هزینه بیشتری نداره، بلکه ممکنه چند برابر بازدهی سرمایه رو در بر داشته باشه. فروشنده هایی که زمان زیادی رو در دفتر کار میگذرونن احتمالاً استفاده ناچیزی از وقت میکنن، مگر اینکه این وقت صرف تماس تلفنی با خریدارای بالقوه بیمه شده باشه. اگه درآمد ماهانه فروشنده 480 هزار تومان باشه و از ساعت 9 تا 11 صبح رو در دفتر کار گذرونده باشه، باید از خودش بپرسه آیا من در این مدت حدود 6 هزار تومان درآمد داشتم؟ اگه با نگاهی در آینه جواب صادقانه مثبتی برای این سوال داشته باشه، میشه گفت زمان اون به طور با ارزشی صرف شده. برای اکثر فروشنده های بیمه عمر، زمان صرف شده در دفتر کار یا اداره در مقایسه با زمان صرف شده برای مشتریابی یا تماس با مشتریان خوب کارایی لازم رو نداره. فروشنده هایی که درآمد خیلی بالایی دارند به تبع زمان بیشتری برای کارهای جزئی مربوط به بیمه‌نامه و سایر موارد مربوط به حرفه خودشون صرف می کنند. به هر حال بر اساس یک قاعده کلی، فروشنده هایی که بیش از یک یا دو ساعت در روز رو در دفتر کار یا اداره می گذرونن که شامل وقت صرف شده با تلفن و حضور در جلسات فروش و کنفرانس با مدیران هم میشه، احتمالاً حداکثر استفاده لازم رو از زمان خودشون نمیبرن. به این دسته از فروشنده ها توصیه میشه زمان خودشون رو صرف دیدن مشتریان تایید شده کنن. اگه تعداد کافی از این مشتریان ندارن، باید به دنبال مراجعه خانه به خانه یا اسامی معرفی شده باشن. در معرض قرار گرفتن فروشنده به هر نوعی با ارزشتر از در معرض نبودن اونه. نقش و اهمیت فروشنده برای شرکت و بیمه گذاران. در بخش بعدی بحث می‌خوایم به نقش و اهمیت فروشنده برای شرکت و بیمه گذاران اشاره کنیم. یکی از موضوعات مهم در این زمینه رضایت مشتریه. بر اساس نظرسنجی‌هایی که شده، اکثریت قابل توجهی از خریداران بیمه عمر، یعنی حدود 79%، نقش فروشنده رو در ارائه توصیه‌ها و قابل فهم کردن مطالب بیمه نامه خیلی مهم دونستن. ولی برای تشریح بیمه نامه و مزایای اون برای دیگران، فروشنده اول از همه باید اطلاع کافی از شرایط بیمه نامه‌های گوناگون در رشته مورد فعالیت خودش داشته باشه. مقداری از این اطلاعات رو میشه از طریق آموزش‌های بدو خدمت در شروع فعالیت نمایندگی فروش کسب کرد، ولی اگرچه این آموزش‌ها لازمه شروع کار در این رشته است، اما کافی نیست و فروشنده باید به تدریج اطلاعات بیشتری رو در ارتباط با بیمه‌نامه‌ها کسب کنه و به اصطلاح اطلاعات اون بروز باشه. در واقع قبل از تشریح مطالب برای بیمه گذاران که در واقع همون خریداران هستند، فروشنده باید خودش اطلاع کافی کسب کرده باشه. فروشنده بیمه نباید از ابتدا به فکر فروش باشه و موقعیت خودش رو از نظر ایجاد ارتباط با مشتری زیر سوال ببره. به عبارت دیگه، همونطور که در اهداف بازاریابی اشاره شد، فروش یکی از اهداف بازاریابی شرکته و سعی یک فروشنده ایجاد ارتباط با افراد یا خریداران بالقوه بیشتر در شرایط مناسبه، با این امید که بعد از ایجاد اعتماد در اونها از طریق ارائه اطلاعات و پاسخهای لازم برای مسائل و مشکلات و نیازهای اونها، چنانچه امکانات خرید بیمه‌نامه برای اونها فراهم بشه، در اون زمان و یا هر زمان دیگه‌ای از اون بیمه‌نامه بخرن. به همین خاطر به طور مثال در فروش بیمه‌های عمر پیشنهاد شده که اگه با 100 نفر تماس گرفته شد که 10 نفر اون منجر به انجام مصاحبه با فروشنده بیمه‌نامه شد و 2 نفر از بین اونها اقدام به خرید بیمه‌نامه عمر کردند، از نظر بازاریابی یک مسیر درست و موفقی توسط فروشنده دنبال شده. این به اون معنی نیست که 98 نفر دیگه رها بشن و هیچ گونه ارتباطی با فروشنده نداشته باشن، بلکه با توجه به انجام مصاحبه با 10 نفر، ممکنه 8 نفر باقی مونده کسایی باشن که شرایط خرید و امکانات لازم رو در این ارتباط در زمان مورد نظر نداشته باشن و امکان خرید بیمه نامه در زمانی دیگه براشون فراهم بشه، به خصوص با داشتن اطلاعات لازم بعد از انجام مصاحبه. تماس بعدی که بعد از فراهم شدن شرایط مناسب برای خریدار انجام میگیره خیلی آسان‌تر و با ریسک کمتریه و عملاً این 8 نفر خریداران واقعی ما در زمانهای مختلف در آینده هستند. حتی در مورد 90 نفر از افرادی که با آنها به نوعی تماس حاصل شده، تلفنی یا مکاتبه‌ای، نباید ارتباط ما با آنها قطع بشه، بلکه در دفعات مختلف و در شرایط بهتر میشه تماس با اونها رو برقرار کرد و نهایتاً از بین اونها میشه امیدوار بود که عده‌ای اقدام به خرید بیمه‌نامه‌های مورد نیازشون بکنن. در هر صورت این موضوع باید مورد توجه فروشنده بیمه باشه که همه ی خریداران بالقوه در زمان مراجعه آمادگی خریداری بیمه‌نامه رو ندارند، حتی اگه از نظر مالی و امکانات دیگه شرایط فراهم باشه، به دلیل وجود سایر اولویت‌ها و عدم اعتماد و آگاهی لازم، نباید انتظار داشت که یکی دو مصاحبه حتما منجر به فروش بشه. مشتریابی. به طور کلی در بحث مشتریابی، منابع جمع‌آوری اطلاعات درباره مشتریان این 4 تا منبع هستند: منابع شخصی، روزنامه‌ها و مجلات، مشاهده شخصی و بیمه‌گذاران آزاد که در ادامه بهشون اشاره می‌کنیم. منبع اول همون منابع شخصی، شامل افراد فامیل، دوستان و آشنایان، همکاران، همسایه‌ها و افراد معرفی شده توسط اونها. فروشنده باید تکنیکی خاص برای ایجاد ارتباط با اعضای این گروه‌ها داشته باشه. در این روش معمولاً با یک فرد یا بیمه‌گذار و یا دوست فعالیت بازاریابی شروع شده و از این شخص به سایر اعضا با استفاده از روش‌های معین توسعه پیدا می‌کنه. یکی از تکنیک هایی که در این رابطه به کار میره پرسیدن سوالاتی در ارتباط با معرفی سایر افراد. بدون اشاره فروشنده معمولاً به ندرت بیمه گذاران و دوستان افراد دیگه ای رو معرفی می کنند. یک منبع شخصی ممکنه افراد خاصی رو جهت معرفی برای بیمه های عمر نشناسه، ولی می تونه به این سوالات پاسخ بده. اینکه آیا میتونین یک وکیل یا دکتر و یا دندانپزشک و یا حسابدار خوب رو به من معرفی کنین، یا اینکه در کدوم قسمت شرکت کار میکنین و یا چه کسی رئیس قسمت شماست. بهترین کاربرد این تکنیک مکالمه عادی بر اساس شرایط دوستانه و در ارتباط با فعالیت‌های شخصی مورد نظر، اما از اینکه این فعالیت‌ها تجاری یا اجتماعی باشه. مثلا جمعه قبل رو چطور گذروندی؟ با چه کسی به تمرین رفتی؟ آیا هنوز در همون رشته فعالیت می‌کنی؟ آیا کسی رو می‌شناسی که به شما کمک کنه؟ به طور کلی سوالات باید برای کسب اطلاعات در ارتباط با تغییراتی باشه که برای مشتری و افراد خانواده‌اش و زندگی تجاری یا اجتماعی اون رخ داده. نکته قابل توجه اینه که اگرچه برای اکثر فروشنده های بیمه منبع اصلی به دست آوردن اسامی مشتریان از طریق افراد معرفی شده است، اما تحقیقات نشون داده که تقریباً از 50% کسانی که توسط فروشنده مصاحبه شدند سؤالی درباره معرفی سایر افراد صورت نگرفته. برای خیلی از فروشنده ها مشکلی که از همسایه ها، دوستان و حتی بیمه گذاران خودشون درخواست معرفی افراد دیگه ای رو بکنند. دلیل این امر هم عدم اعتماد به نفس و ترس از دست دادن رابطه با این افراد و یا ترس از جوابهای منفی احتمالیه که به صورت احساس عدم قبول شخصی تعبیر میشه. توی بعضی موارد فروشنده در مورد این تکنیک های ساده آموزش لازم رو ندیده یا پرسیدن نام افراد جهت معرفی برای او به صورت عادت در نیامده. ولی در اکثر موارد مسئله به نوع برخورد فروشنده مربوط میشه. کلید راه حل برای درخواست معرفی افراد به اعتقاد عمیق و ریشه‌دار به اینکه معجزه‌ای که در بیمه عمر وجود داشته و تعهدی که به عنوان یک فروشنده برای انتقال اون به زندگی افراد وجود داره مربوط میشه. در صورت وجود چنین اعتقاد و تعهدی در فروشنده، در 90% اوقات او برنده میشه و در 10% دیگه مهارت اون تعیین کننده است. روش‌های مختلفی برای به دست آوردن نام افراد از طریق معرفی وجود داره، ولی مشخصه مشترک برای موفقیت در مشتریابی فراهم کردن زمینه برای معرفی افراد. یک فروشنده ممکنه در مصاحبه اول تکنیک زیر رو به کار ببره. من از شما درخواست خرید چیزی ندارم و برای شما هزینه‌ای هم نداره. چنانچه شما از خدمات ارائه شده توسط من رضایت دارین، انتظار دارم منو به افرادی که میشناسین معرفی کنین تا اونها هم از همین خدمات استفاده کنند. آیا این یک خواهش منطقی نیست؟ بعد از مدتی سکوت، اگه مشتری پاسخ مناسب داد، فروشنده به صحبت ادامه میده. من احساس میکنم که مشتریانی که دارم از خدمات من سود بردن و از اون قدردانی میکنن. اگه تجربه شما هم مثل همون هاست، آیا دلیلی وجود داره که منو به بعضی از افرادی که میشناسین معرفی نکنین؟ خیلی از مشتریا بعد از اولین مصاحبه پی بردن که چطور اهداف مالی خودشون رو برنامه ریزی و به اون دست پیدا کردن و چطور و از چه طریقی رؤیاهای خودشون رو به واقعیت تبدیل کردن. بدون هیچ هزینه‌ای فروشنده به توسعه آگاهی و آینده نگری اونها کمک کرده. بنابراین حق داره که از مشتری انتظار معرفی نام بعضی افراد رو داشته باشه. رمز موفقیت در گرفتن اسامی افراد از طریق معرفی بیمه گذار داشتن دیدگاه مثبت نسبت به خود و حرفه خود و محصولاتی ارائه شده است و اینکه اسامی به دست اومده حاصل کیفیت بالای کار فروشنده است. یکی دیگه از روش‌ها استفاده از مراکز نفوذه. فروشنده باید برای پیدا کردن مراکز نفوذ تلاش کنه. مرکز نفوذ شخصیه که نسبت به ارتقای شغلی فروشنده علاقه‌منده و به دلیل مورد احترام بودن قادر به معرفی افراد خوبی به فروشنده است. فروشنده باید در توسعه چنین مراکزی تلاش کنه، چرا که افراد خود به خود به مراکز نفوذ تبدیل نمیشن. برای حفاظت از این مراکز لازم همیشه نتایج تماس با افراد معرفی شده رو به مشتری گزارش کنیم. به هر حال یک قاعده مهم اینه که نباید درباره اون چیزی که به یک شخص خاص فروخته شده اطلاعاتی رو افشا کنیم. بعد از تکمیل مراحل فروش معمولاً مشتری خیلی خوشحاله و احتمالاً نام‌های دیگه‌ای رو معرفی می‌کنه. مراکز نفوذی که از طرف فروشنده مورد قدردانی قرار گرفتن احتمالاً اسامی افراد با کیفیت بالایی رو برای او آماده می‌کنند. داشتن اسامی افراد بدون داشتن اطلاعات مناسب و یا بدون معرفی ارزش چندانی نداره. وجود اطلاعات کافی از افراد باعث صرفه‌جویی در وقت شده و باعث میشه تا به افرادی که واقعا نمیتونن به عنوان خریدار بالقوه تلقی بشن مراجعه نشه. فرض کنین نام شخصی با درآمد 150 هزار تومان در ماه به شما داده شده بدون اینکه موفقیت حرفه‌ای او در نظر گرفته بشه. به نظر میرسه او مشتری مناسبی برای خرید بیمه عمر باشه. بعد از بررسی‌های بیشتر مشخص میشه که اخیراً درآمد او کم شده و درآمد قبلی او 200 هزار تومان بوده که این خودش نشونه اینه که با توجه به کاهش درآمد او مایل به افزایش سرمایه بیمه عمرش نیست. کسب اطلاعات کامل از خریدار برای فروشنده روشن میکنه که این خریدار که در حال حاضر مشکوکه آیا در آینده یک مشتری واقعی خواهد بود یا نه. به طور کلی معرفی افراد خیلی مهمه، چرا که اعتماد ایجاد شده از هیچ طریق دیگه‌ای به دست نمیاد و از طرفی در وقت هم صرفه‌جویی میشه. معرفی از طریق نامه، کارت ویزیت و یا تلفن صورت میگیره. معرفی کننده باید در مورد معرفی یک نفر به فروشنده اعتقاد کامل داشته باشه. برای اینکه از اسامی معرفی شده نتیجه مثبت گرفته بشه، سعی کنین آغازگر باشین، چرا که طرف مقابل ممکنه عنوان کنه که من مطمئن نیستم که دوستم آقای فلانی علاقه من به بحث درباره بیمه عمر باشه، ولی با او صحبت میکنم. اگه علاقه من بود شما رو به هم معرفی میکنم. با توجه به عدم اطلاع کامل معرفی کننده از فروش، بنابراین تماس او با شخص مورد نظر قاطعانه نیست و شما هرگز چنین کسی را در اختیار نخواهید داشت. بهترین روش اینه که از معرفی کننده بخواین با مشتری مورد معرفه در حضور شما تلفنی تماس بگیره. در این صورت شما وضعیت رو تحت کنترل دارید. یکی دیگه از منابع مشتریابی مشاهده شخصیه. یک فروشنده میتونه از طریق چشم و گوش خودش به دنبال افرادی که مشتریان خوبی تلقی میشن باشه. در یک روز عادی فروشنده ممکنه با مشتریان بالقوه زیادی مثل همسایه‌ها، مالکین حرفه‌ها، زنان و مردان متخصص و دوستان مواجه بشه. مکالمات دوستانه رد و بدل میشه، مثلا سلام، حال شما چطوره، کارها چطوره و عباراتی از این دست. موضوع مهم اینه که عنوان کردن این سوالات به صورت تظاهر نباشه و به پاسخهای اونها دقیقاً گوش بدید. این پاسخها معمولاً اطلاعات با ارزشی دارند. یکی دیگه از منابع روزنامه ها و مجله ها هستند. منابع شخصی نمیتونن برای یک فروشنده کافی باشن. برای اینکه دائماً اسامی افراد مختلفی رو برای مشتریابی در اختیار داشته باشیم، باید از منابع انتشاراتی هم استفاده کنیم که شامل روزنامه‌ها، مجلات، راهنمای شهری و انتشارات تجاری و بازرگانیه. در روزنامه‌ها میشه به قسمت تبلیغات، بخش مالی، آگهی‌های تولد و ازدواج و ارتقای شغلی، خرید یا فروش خانه هم مراجعه کرد. فروشنده میتونه به دوستان، فامیل و آشنایان و همسایه‌های شخص فوت شده که مایل به کسب اطلاعات بیشتر و یا مرور بیمه‌نامه عمر هستند مراجعه کنه. و نهایتاً مشتریابی از طریق بیمه‌گذاران آزادی که به دلایل مختلف در حال حاضر با هیچ فروشنده‌ای در تماس نیستند. ممکنه بیمه‌گذار تغییر محل سکونت داده باشه یا اینکه فروشنده مربوطه بازنشسته شده باشه و یا تغییر محل داده و یا این حرفه رو ترک کرده باشه. لیست این قبیل افراد رو میشه از شعب یا دفاتر شرکت دریافت کرد و بعد فروشنده با این بیمه‌گذاران تماس و قرار ملاقات و مصاحبه برای مرور بیمه‌نامه می‌گذاره. نحوه مشتریابی و تماس با دوستان فروشنده. در ادامه به نحوه مشتریابی و چگونگی تماس با دوستان فروشنده می‌پردازیم. یکی از فروشنده‌هایی که قسمت اعظم پورتفوی او متعلق به دوستان، همسایه‌ها و منصوبین او بود، برای شروع کار و ایجاد تماس نامه‌هایی برای اونها می‌فرسته. متن نامه می‌تونه چنین چیزی باشه: آقا یا خانم عزیز، به طوری که تجربه نشون داده خیلی از فروشنده‌های بیمه از بحث درباره بیمه با دوستای خودشون اجتناب می‌کنند. از طرفی دوستان این فروشنده از رابطه خود با این فروشنده برای دادن پاسخ منفی به سایر فروشنده‌ها جهت تماس با اونها استفاده می‌کنند. من کار خودم رو جدی می‌گیرم و سعی دارم چنین اتفاقی در بین دوستان من به وجود نیاد. بنابراین مایلم با شما و همسرتون در هفته ی آینده ملاقاتی داشته باشم. قبل از این ملاقات شرایط زیر رو به شما پیشنهاد می کنم. اول اینکه من برای دوستی با شما بیش از هر رابطه تجاری که بین ما برقرار بشه ارزش قائلم. بنابراین اگه نماینده فروشی رو نمی‌شناسین و تمایلی به معامله با یک دوست هم ندارین، من با خوشحالی یک فروشنده شایسته دیگه ای رو به شما معرفی می کنم. و از نتایج تصمیم شما هم هرگز اطلاع پیدا نخواهم کرد، ولی مطمئنم او نیازمند به یک ساعت یا بیشتر از وقت شما در طول سال خواهد بود. دوم این که اگه شما ترجیح میدین که معاملات بیمه‌ای خودتون رو با فروشنده دیگه انجام بدین، من شخصا میتونم پیگیری کنم و اطمینان پیدا کنم که نیازهای بیمه شما رو حداقل یک بار در سال مرور میکنه. و نهایتاً این که اگه هیچ مخالفتی در انجام معامله در ارتباط با نیازهای بیمه‌ای با من ندارین، که امیدوارم همینطور هم باشه، برنامه بیمه شما رو یک بار در سال مرور کرده و چیزی رو که به خانواده خودم در شرایط مشابه توصیه می کنم به شما هم توصیه خواهم کرد. صرف نظر از اینکه شما تصمیم به خرید بیمه یه عمر بیشتری داشته باشین یا نه، هیچ گونه اشاره‌ای به این موضوع تا سال آینده نخواهد شد. هفته آینده با شما تماس خواهم گرفت. با تشکر. چگونگی ایجاد رابطه مستمر با مشتری. حالا ببینیم چطور میشه با مشتری رابطه مستمر برقرار کرد. همونطوری که قبلا اشاره شد، بازاریابی بیمه با هدف ایجاد رابطه مستمر و بلند مدت با مشتری صورت میگیره. اکثر فروشنده های بیمه که صرفاً به فروش و فقط فروش فکر میکنن، عملاً موفقیت شغلی در بلند مدت ندارن و فقط برای مدت کوتاهی میتونن در این صنعت فعالیت کنن. سوددهی که یکی از اهداف عمده یک شرکت بازرگانیه و شرکت بیمه هم از اون مستثنا نیست، فقط در صورتی امکان پذیره که به خریداران بالقوه به عنوان بیمه گذاران با قراردادهای بلند مدت فکر کنیم و حتی اگه بیمه های اونها با مدت قرارداد یک ساله باشه، با این امید نسبت به بازاریابی و فروش اونها اقدام کنیم که در اثر ایجاد اعتماد و وجود رابطه مستمر با چنین بیمه‌گذاری در زمانهای مختلف زندگی اون با توجه به نیازهای آتی اون انواع پوشش‌های بیمه‌ای رو بهش ارائه بدیم. به عبارت دیگه فروش سایر بیمه‌نامه‌ها به یک بیمه‌گذار که مثلا فقط یک بیمه‌نامه، مثلا شخص ثالث خریده، برای بقای شرکت بیمه و پیشرفت شغلی فروشنده خیلی مهمتر از اینه که تمرکز کامل خودش رو بر خریداران جدید قرار بده. عوامل مؤثر در موفقیت فروشنده بیمه. درباره عوامل موفقیت در فروش هم باید گفت که فروشنده برای موفقیت در حرفه خودش باید دارای خصوصیات ذاتی معینی باشه. مثلا نگرش مثبت نسبت به حرفه خودش، نگرش خوشبینانه درباره مشتریان خودش و نگرش خوشبینانه نسبت به محصولی که می‌فروشه. علاوه بر این جلوه ظاهری شامل نوع پوشش و آراستگی و عادات محاوره‌ای و بالاخره ویژگی‌های شخصی فروشنده مثل هوش اجتماعی، قابل اعتماد بودن، جسارت، مسئولیت پذیری از عوامل شخصیتی مهم در یک فروشنده موفق. خصوصیت دیگه فروشنده اکتسابیه که از طریق شرکت در دوره‌های آموزشی و مطالعه میتونه برای توسعه اونها اقدام کنه که از اون جمله دانش و مهارت و عادات خوب یک فروشنده است. به طور نمونه بعضی از مهارت‌های لازم برای یک فروشنده اینها هستند: تماس با تعداد زیادی از افراد به منظور دستیابی به موقعیت فروش بهتر، به کارگیری نوعی روش مکالمه جهت ایجاد تماس به صورت طبیعی و راحت با افراد غریبه و ادامه مکالمه در مسیر اصلی و درست بدون اینکه از نظر مشتری به صورت کلیشه‌ای و کنترل شده به نظر بیاد. توسعه روش‌های مختلف مشتریابی که استفاده از اون منجر به لیست نامحدودی از اسامی افراد با توانایی مالی و فیزیکی کافی جهت خرید بیمه‌نامه بشه. ایجاد رابطه نزدیک با مشتریان و بیمه‌گذاران به طوری که در هر سال انتظار درخواست خرید مجدد بیمه‌نامه از اونها رو داشته و به هیچ وجه به فکر خرید مجدد از سایر رقبا نباشن. سازماندهی فعالیت‌ها و قبول این نکته که هیچ چیز اتفاق نمی‌افته مگر اینکه ما شرایط به وجود آمدن اونو فراهم کنیم. به طور مثال، تماس‌های مکرر تلفنی، زمان‌بندی قرارهای ملاقات، جمع‌آوری اطلاعات درباره مشتریان بالقوه و بالاخره چگونگی شروع مصاحبه و نتیجه‌گیری از اون و کسب اسامی جدید از طریق معرفی عادات خوبیه که یک فروشنده بیمه باید داشته باشه. برای رسیدن به فروش نهایی باید مصاحبه‌های متعددی انجام بشه و برای موفقیت در این مصاحبه‌ها باید در انتخاب مشتری دقت کرد. انتخاب مشتری مناسب، انجام مصاحبه موفق و رسیدن به فروش نهایی همگی مرهون پیروی از عادات خوب و مناسب توسط یک فروشنده بیمه است. از جمله عادات خوب فروشنده‌ها هم میشه به این موارد اشاره کرد. فروشنده باید در هر زمان از روز در معرض دید افراد باشه. باید بتونه از تلفن برای تعیین زمان مصاحبه و انجام اون به طور منظم استفاده موثری بکنه. به طور پیوسته و یک نواخت فعالیت داشته باشه و از گذروندن وقت اضافی برای استراحت‌های مکرر اجتناب کنه، مگر اینکه با مشتری صرف بشه. از وقت نهار با مشتری یا بیمه‌گذار و یا مراکز نفوذ حداکثر استفاده را بکنه. تعداد تماس‌ها رو برای هر روز مشخص کنه و سعی کنه اونها رو در همون روز تکمیل کنه. در هر مصاحبه فروش از مخاطبش بخواد که خودش رو معرفی کنه. هر روز از افراد جدید لیستی تهیه کنه، حداقل برابر تعداد تماس‌های انجام شده در همون روز. برای تماس‌ها و مصاحبه‌ها حداقل از 2 روز قبل جدول زمان‌بندی تهیه کرده باشه. در هر روز برای مطالعه مطالب و حرف‌های لازم برای بهبود شرایط وقت مناسبی اختصاص بده. همچنین در هر روز برای گذروندن با خانواده هم وقت مناسبی رو در نظر بگیره، چرا که فروشنده نباید اجازه بده پیشرفت در فعالیت‌های اون مانع روابط خوب خانوادگیش بشه. علاوه بر همه اینها در هر روز برای کسب آرامش هم وقت مناسبی رو به خودش اختصاص بده. و نهایتاً اینکه در دنبال کردن برنامه‌های روزانه‌اش جدی باشه و فقط در صورت وجود استدلال منطقی جدول کاری روزانه‌اش رو تغییر بده. رعایت نظم و ترتیب در کلیه مراحل فروش. به طور کلی در هر فروشی نکات مطرح شده باید در یک نظم منطقی ادامه پیدا کنه. همونطوری که سرو یک غذای کامل ابتدا با اشتها آور شروع شده و به تدریج نوبت به غذای اصلی و سپس دسر بعد از غذا میرسه، درباره فروش بیمه هم باید این نظم و ترتیب رو برای خودمون تبدیل به عادت کنیم. به این صورت که ابتدا از سوابق مشتری اطلاعات کامل کسب کنیم و قبل از پیشنهاد هر نوع راه حل اطلاعات به دست اومده رو به روش مناسب آماده و سازماندهی کنیم. این روش منجر به هدایت ایده‌های مورد نظر در مسیر کامل و مؤثر میشه. باید دقت کنید که عقاید و نقطه نظرهای ارائه شده ترتیب خاصی داشته باشه تا متقاعد کننده و منطقی به نظر بیاد. به طور مثال این منطقیه که بگیم 2 به علاوه 2 به علاوه 2 میشه 6، ولی اگه فروشنده مراحل مربوط به نقطه نظرات خودش رو به این طریق ادامه بده، بیشتر جنبه استدلالی رو در نظر گرفته، یعنی استنتاج رو به عنوان تنها نتیجه ممکن دونسته و اون موقع در جستجوی دلایلی برای حمایت از اونه. برای روشن شدن موضوع به این مثال که در مورد مصاحبه یک فروشنده بیمه با خریدار توجه کنید. آیه خریدار، شما به یک بیمه‌نامه برای ادامه تحصیل فرزندتون نیاز دارید. این بیمه‌نامه مزایای زیادی در بر داره. در صورت فوت شما، فرزندتون ممکنه هرگز امکان رفتن به دانشگاه رو نداشته باشه، در صورتی که با پوشش این بیمه‌نامه، هزینه‌های مربوط به تحصیلات او توسط یکی از مؤسسات مالی معتبر در کشور تضمین شده و اهم از این که شما در قید حیات باشید و یا نه، این هزینه پرداخت میشه. همچنین بر اساس یک طرح سیستماتیک به ذخیره های نقدی بیمه‌نامه شما بهره تعلق میگیره و در حالی که مزایای مربوط به فوت تضمین شده، میتونین به پرداخت خودتون ادامه بدید. با توجه به موارد مطرح شده توسط فروشنده، عکس العمل شما به عنوان خریدار چیه؟ آیا این امکان وجود داره که مکالمه فروشنده با اشاره صریح به استنتاج شروع شده و باعث بشه تا شما با فکر بسته نسبت به فرد غریبه‌ای که با شما در مورد فرزندتون و نیاز او با جسارت صحبت میکنه خشمگین بشین؟ حداقل این امکان وجود داره که اکثر مشتریان مؤدبانه پاسخ بدن و مثلا بگن علاقمند نیستیم. حالا همین وضع رو از دیدگاه دیگه‌ای که نه تنها منطقیه بلکه متقاعد کننده هم هست با هم مرور می‌کنیم. به عبارت دیگه ابتدا دلایل رو مورد بحث قرار می‌دیم، سوابق خریدار رو آماده می‌کنیم و در زمان مناسب یک استنتاج از اون به دست میاریم. به این مثال توجه کنید که نحوه دیگه‌ای از بیان همون مطالب قبلیه. آیه خریدار، امروز به ملاقات شما اومدم تا درباره چیزی صحبت کنم که ممکنه برای فرزند شما در آینده خیلی اهمیت داشته باشه. شما به عنوان یک فارغ التحصیل دانشگاه احتمالاً علاقه‌مندین که فرزندتون هم همون امتیازی رو که شما از اون بهره‌مند هستین در اختیار داشته باشه. به خصوص در زمانی که تحصیلات دانشگاهی روز به روز اهمیتی بیشتری پیدا می‌کنه. راستی شما در کدوم دانشگاه درس خوندین؟ آیا فکر میکنین پسر شما هم بتونه در همون دانشگاه یا دانشگاه مشابه اون درس بخونه؟ البته این کار تضمینی مناسب برای یک آغاز خوب در مسیر شغلی اونه. این بحث توجه ما رو به نکته‌ای که مایل بودم با شما در میون بگذارم جلب کرد. آیا تا به حال در مورد روش‌های مختلف تضمین پسنداز که به شما اطمینان بده که فرزند شما این فرصت رو خواهد داشت فکر کردین؟ به عنوان یک مشتری تفاوت قابل ملاحظه‌ای در نشون دادن عکس‌العمل نسبت به این دو دیدگاه وجود داره. در مورد دوم، نوع سوالات نشون دهنده احترام به مشتری و عقاید اونه و علاقمندی او رو نسبت به این بیمه‌نامه برانگیخته و به او بصیرت کاملی نسبت به اون چیزی که به او ارائه خواهید داد میده. او به راحتی میتونه برتری بیمه عمر رو تشریح کنه. تنها بیمه عمره که میتونه سرمایه رو در صورت حیات و یا در صورت فوت تضمین کنه. در هر دو مورد ارائه موضوع به طور منظم و منطقی صورت گرفته، در یک مورد فروش و در مورد دیگه مکالمه صورت گرفت. فروشنده های با تجربه بیمه عم میدونن که هر کسی نوع پوشش بیمه عم داره و معدود افرادی وجود دارن که علاقمند به پوشش اضافی هستند. فروشنده های با تجربه بیمه عم میدونن که هر کس نوعی پوشش بیمه عم داره و معدود افرادی وجود دارن که علاقمند به پوشش اضافی هستند. فروشنده خوب فقط به دنبال یک فروش نیست، بلکه به دنبال یک مشتریه که در طول سالها منبع خیلی از فروش ها باشه. برای ایجاد رابطه مستمر، اطلاعات زیادی درباره مشتری از جمله تاریخ تولد، تعداد فرزندان، وضع بازنشستگی و غیره مورد نیازه. علاوه بر این مهمه که بدونیم مشتری چطور فکر میکنه و در زندگی سعی در به دست آوردن چه چیزی داره، پیشرفت شغلیش چطور بوده و آیا خیشفرما بوده یا نه. فروشنده ها که صرفاً به رقابت پذیر بودن شرکت خودشون به سایر شرکت های بیمه تاکید دارن، نمیتونن روابط دائمی مناسبی با بیمه گذاران خودشون برقرار کنند. از طرف دیگه، این نوع فروشنده نمیتونه مثل فروشنده هایی که از نحوه فکر و آرزوهای مشتریای خودشون و خواسته های اونها برای خانوادهشون اطلاع کافی دارن، در ایجاد فرصت های فروش موفق باشه. فروشنده هایی که به نیازهای گوناگون مشتری اشاره می کنن می تونن رابطه های مستحکمی با او برقرار کنن که امکان برهم زدن اون توسط فروشنده های دیگه غیر ممکنه. فروشنده ای که در تمام مراحل فروش بیمه نامه ها رو بر اساس جزئیات قرارداد می فروشه صرفا می تونه به سختی به زندگی خودش ادامه بده، ولی نمی تونه به سهولت مثل فروشنده ای که منابع غنی در اختیار داره و نیازهای چندگانه مشتری رو مطرح می کنه عمل کنه و نتایج فروش اون رو به دست بیاره. اغلب شنیده شده که یک مشتری پوشش بیمه محدودی رو از یک فروشنده خریده و چند ماه بعد سرمایه بیمه بیشتری رو از فروشنده دیگه‌ای می‌خره. با در نظر گرفتن اینکه رفتار مشتری نسبت به پوشش بیمه عمر در چنین دوره کوتاهی نمیتونه تغییر پیدا کرده باشه، واقعاً چطور چنین اتفاقی رخ داده؟ شاید این استدلال قابل قبول باشه که اولین بیمه نامه خریداری شده و دومی فروخته شده. تفاوت در مثال بالا مربوط به تفاوت بین فروشنده ها و تکنیک های فروش مربوط به اونهاست. اولین بیمه نامه احتمالاً به علت نیاز خریدار به پوشش بیمه بیشتر خریداری شده. فروشنده ضمن تماس با او یادآوری میکنه که او به پوشش بیشتری نیاز داره. نتیجتاً مقدار سرمایه دیگه ای رو خریداری میکنه. چند ماه بعد که هیچ تصمیمی در مورد خرید نداشته، فروشنده دوم که از مهارت بیشتری هم برخورداره به اون نشون میده که چطور مقدار سرمایه بیشتر بیمه عمر میتونه کاری رو که او به دنبالشه براش انجام بده. مشتری هرگز چنین درکی نداشت که تا چه اندازه به دنبال اهداف خودشه و هرگز به ذهنش خطور نکرده بود که بیمه عمر راهی برای رسیدن به اهدافش هم هست و در نتیجه مقدار پوشش بیمه اضافی قابل توجهی به او فروخته شد. یعنی در مرحله اول خریدار سرمایه بیمه عمر محدودی خرید، در حالی که در مرحله دوم مقدار پوشش قابل توجهی به او فروخته شد. فروش بیمه نامه ها در جهت رفع نیازهای مشتری. به طور کلی فروشنده های بیمه به دو گروه عمده تقسیم میشن. گروه اول اونایی هستن که صرفاً بیمه نامه ها رو میفروشند، یعنی تمرکز اصلی اونها روی بیمه نامه ای که سعی در فروش اون دارند. به این ترتیب مزایای بیمه نامه را به عنوان یک محصول با ارزش تشریح کرده و سعی در متقاعد کردن مشتری به اینکه خرید خوبی برای او خواهد بود دارند. خیلی از این نوع فروشنده ها تولید مناسبی در سال دارند، ولی اغلب فروش آنها محدوده و در سطح بالایی نیست. فروشنده هایی که به سطوح بالایی از درآمد صعود کردند و اونو حفظ می کنند اکثرا در گروه دوم قرار دارند. گروه دوم فروشندهایی هستند که به میزان فروش بالایی دست پیدا کردن و فعالیت خودشون رو از طریق دیگه‌ای انجام میدن، به طوری که تمرکز اونها روی بیمه‌نامه نیست بلکه مشتری رو مورد توجه قرار میده. این فروشنده ها بیشتر به دنبال پیدا کردن نیازها و خواسته های مشتریان خودشون هستن و با اونها در ارتباط با مشکلات و مسائل مربوط گفتگو می کنن. سعی اونها در اینه که به خریدار نشون بدن که چطور با استفاده از بیمه می تونن به خواسته های خودشون دست پیدا کنن. بین دو گروه فروشندهی که بهشون اشاره کردیم تفاوت زیادی وجود داره. فروشنده های گروه اول در این حال که تا اندازه موفق هستند ولی موفقیت اونها تا بالاترین سطح ممکن ادامه نداره و زندگی متوسط و نسبتاً مناسبی دارند. از طرف دیگه فروشنده های گروه دوم هیچ محدودیت بازدارنده و سقف ثابتی برای درآمدشون ندارند. فروشنده های گروه دوم بیمه‌نامه های بیشتری نسبت به فروشنده هایی که صرفاً از روش فروش بیمه‌نامه استفاده می کنند می فروشند. تأکید بر نیازهای مشتری. برای تحلیل بیشتر در مورد اینکه فروشنده‌ای که فعالیت‌های خودش رو بر نیازهای مشتری متمرکز می‌کنه و بیمه‌نامه‌ها با سرمایه‌های بیشتری رو می‌فروشه چند تا مثال می‌زنیم. شاید تصور ما در ارتباط با نیاز مشتری صرفاً محدود به افرادی باشه که درآمد متوسط یا پایین‌تری دارن و تصور اینه که افراد خیلی مرفه هم نیاز به بیمه‌نامه‌ای مثل بیمه عمر دارن برای ما خیلی ملموس نباشه، چرا که به نظر میرسه با توجه به وضع اقتصادی کاملا مطلوب اونها جایی برای نگرانی بازماندگانشون وجود نداره. ولی تجربه فروشنده های موفق نشون داده که این تصور کاملا نادرسته. به طور مثال یکی از این فروشنده های بیمه در آمریکا این امکان رو به دست آورده که به یکی از ثروتمندترین مردان جهان در دهه 1980 بیمه نامه عمری با سرمایه 9 میلیون دلار بفروشه. به طور یقین این خریدار هرگز نگرانی از این که در صورت فوت او حتی در سنین جوانی خانوادش گرسنه بمونن نداشته. پس دلیل خرید چنین بیمه‌نامه‌ای چی بوده و چطور یک فروشنده بیمه موفق شده تا اونو در ارتباط با نیازش به این مقدار پوشش بیمه‌ای متقاعد کنه؟ شکی نیست که این خریدار خیلی ثروتمند این بیمه‌نامه رو به خاطر جوایز ارائه شده یا شرایط خاص فروش از یک شرکت بیمه نخریده. به احتمال زیاد این خریدار بیمه‌نامه رو به این دلیل خریده که فروشنده در مورد این که بیمه عمر برای او چه کارهایی انجام میده و اینکه بهتر از هر چیز دیگه‌ای میتونه اونو به خواسته‌هاش برسونه متقاعد کرده. وقتی او نسبت به این موضوع اعتقاد پیدا کنه، مسلماً این که از کدوم شرکت و یا چه بیمه‌نامه‌ای باشه براش اهمیت نداشته، چرا که جزئیاتی از این قبیل رو به فروشنده خودش واگذار کرده. مدیران سطح بالا بیشتر علاقمند به حل مسائل و مشکلات خودشون هستند و این حقیقت رو به خوبی درک کردن که هیچ کس نمیتونه در تمام زمینه‌ها تخصص داشته باشه. بنابراین اگه به طور معمول با یک متخصص ملاقات داشته باشن که مسائل مربوط به اونها رو درک کرده و بتونه بهترین راه حل‌ها رو در این زمینه ارائه بده، در این صورت جزئیات بیشتری مثل انتخاب بیمه‌نامه رو به مشاور متخصص خودشون واگذار می‌کنن. برای اونها اهمیت نداره که شرکت‌های دیگه بیمه‌ای ممکنه این پوشش رو با حق بیمه کمتری آماده کنن. این خریداران اکثراً بعد از توصیه‌های مناسب یک فروشنده مایل به پرداخت میشن و چون این توصیه‌هایی بیشتر به فروشنده معتبر و نه به یک شرکت معتبر مربوط میشه. تجار مهم تحت چنین شرایطی برای مقدار جزئی تفاوت در نرخ حق بیمه خردگیری نمی کنن و نسبت به مسائلی مثل دو برابر غرامت در صورت فوت به علت حادثه بی تفاوت هستند. به عبارت دیگه اونها به امور حاشیه‌ای و ظاهری چندان اهمیت نمی دن. در اینجا سه نوع دیدگاه رو در ارتباط با نحوه فروش بیمه عمر مورد بررسی قرار می دیم. در هر کدوم از این سه مورد خودتون رو به جای خریدار تصور کنین و مشخص کنید که کدوم یکی از این حالات بیشترین علاقه رو نسبت به بیمه‌نامه مورد نظر در شما ایجاد می‌کنه. در مورد اول فروشنده 3 سال سابقه در کار فروش بیمه داشته و قبلاً در سایر فعالیت‌های فروش هم مشغول بوده و موفقیت نسبی به دست آورده. از زمان ورود به این حرفه سوابق خوبی کسب کرده و احتمالاً در آینده هم موفقیت لازم رو به دست میاره، با این شرط که به طور معمول تماس‌های لازم رو برقرار کنه. خریدار هم مدیر جوانیه که در کار حمل و نقل بوده و فروشنده نام او رو از لیست شرکت‌های مشابه در بخش آگهی‌های کتاب تلفن به دست آورده. مکالمه بین این دو نفر با صحبت فروشنده به این صورت شروع میشه که آیه خریدار، شما احتمالاً هیچ وقت اسم منو نشنیدین، ولی مطمئنم که با شرکتی که در اون فعالیت دارم آشنا هستین. شرکت ما اخیراً بیمه‌نامه ای رو که علاوه بر محافظت از شما و خانواده‌ای که دارای نقدینگی مناسبیه ارائه داده که علاقمندم درباره اون با شما صحبت کنم. خریدار هم پاسخ میده که من در حال حاضر به دنبال خرید بیمه عمر بیشتر نیستم و وضع اقتصادی من هم در سال جاری چندان مناسب نبوده و تصمیم دارم در سال آینده درباره بیمه عمر خودم اقدام کنم. پس بهتره در اون موقع به من مراجعه کنید. فروشنده ادامه میده که من کاملا تمایل شما رو برای به تعویق انداختن چون این تصمیمی برای سال آینده درک میکنم. شکی نیست برای تصمیم گیری در مورد خرید بیمه نامه در سال جاری شما مجبور به تغییراتی در سایر هزینه های خودتون هستین، ولی بیمه نامه ای رو که من برای شما در نظر گرفتم ارزش چون این تغییراتی رو داره. این بیمه نامه تمام عمر برای جوانی مثل شما ایدئاله. حق بیمه ماهانه برای پوشش اضافی بیمه عمر برای سن شما مبلغ زیادی نمیشه. به علاوه در صورت فوت به علت تصادف دو برابر سرمایه بیمه به خانواده شما پرداخت میشه. با این نوع برخورد این فروشنده درآمد نسبتاً کافی به دست میاره، ولی باید این روش رو برای افراد زیادی مورد استفاده قرار بده. او محصول مناسب مشتری رو نمی فروشه، بلکه صرفاً بیمه نامه فروخته و به علایق و خواسته های مشتری بی‌اعتناست. از اونجا که احتمال خرید پوشش بیشتر بیمه عمر در این گروه سنی از بین هر 20 نفر یک نفره، این فروشنده موقعی موفق میشه که برای 30 تا 35 خریدار جدید در طول هفته این روش رو به کار ببره. فروش متوسط او احتمالاً پایینه، ولی به هر حال به بقای خودش ادامه میده. او از وقت خودش بهترین استفاده رو نمی‌کنه و در واقع فروشنده‌ای متوسط و نسبتاً خوب با فکر مثبته. این تیپ افراد پاسخهای منفی خریدار رو به آرومی جواب داده و به دنبال پاسخ مؤثر می‌گردند، ولی معمولاً اینها موفق به ایجاد یک رابطه دائمی با بیمه‌گذار نمی‌شن. احتمالاً خرید بعدی بیمه‌گذار از فروشنده دیگه‌ای خواهد بود، چرا که این فروشنده برای محصول خودش تقاضا ایجاد نکرده. او صرفاً در حیطه تقاضای از قبل ایجاد شده عمل کرده و به اشخاصی که از قبل نیاز به پوشش اضافی رو احساس کردن و تنها با کوچکترین اشاره فروشنده متقاعد میشن بیمه میفروشن. این نوع فروش احتمالاً در بیمه گذار وفاداری ایجاد نمیکنه. مورد دوم فروشنده‌ای که 2 سال سابقه کار بیمه‌ای در شرکت داره و شغل قبلیش هم مدیریت یک فروشگاه خرده فروشی بوده. خریدار در این مورد صاحب یک مؤسسه لوازم و تحریره که فروشنده قبلاً از او خرید می‌کرده. مکالمه بین این دو هم به این صورت از جانب فروشنده شروع میشه که خریدار محترم، همونطوری که اطلاع دارین من در 2 سال گذشته در کار فروش بیمه عمر بودم. دلیل عدم تماس من با شما در این مدت این بود که میخواستم در مورد شناخت حرفه خودم سابقه لازم رو به دست بیارم و در شرایطی باشم که بتونم به شما و سایر دوستانم به این منظور تماس میگیرم کمک کنم. خریدار جواب میده که خیلی خوشحالم که شما رو دوباره میبینم. صادقانه باید بگم اگه برای صحبت درباره بیمه اومدین، من به حد کافی پوشش بیمه ای دارم. در حقیقت مرده من بیشتر از زنده‌ام ارزش داره. فروشنده ادامه میده که من کاملا شرایط رو درک میکنم و مطمئن هستم قبلا خیلی از فروشنده های بیمه با شما تماس گرفته و از شما مواظبت کردن، ولی در هر حال مایلم با شما و در حقیقت درباره فرزند شما و آیندهش با شما صحبتی داشته باشم. تا اونجا که اطلاع دارم شما در دانشگاه دولتی تحصیل کردین، آیا تصمیم دارین فرزند خودتون رو هم به اونجا بفرستین؟ که در اینجا خریدار جواب میده که من معتقدم که فرزندم باید دانشگاه خودش رو شخصا انتخاب کنه. البته مایلم که او دانشگاه دولتی رو انتخاب کنه، ولی موضوع مهم کسب دانش خوب توسط اونه. بنابراین به او اجازه میدم که خودش تصمیم بگیره که در کجا چون این تحصیلات مناسبی رو به دست بیاره. در ادامه گفتگو فروشنده اینطور ادامه میده که فکر میکنم نظر خوبیه، من والدینی رو دیدم که سعی در تغییر فکر فرزندشون به سمت نظر خودشون رو داشتن که البته بعدها افسوس چنین تصمیمی رو هم خوردن. من کاملا در مورد اهمیت تحصیلات خوب با شما موافقم. برآوردهای اخیر ارزش تحصیلات دانشگاهی رو به طور محسوسی ثابت کرده. صرف نظر از مزایای غیر مادی، درآمد افزوده در طول زندگی یک فارغ التحصیل متخصص دانشگاه خیلی زیاده. ولی مثل اکثر چیزای خوب زندگی، دانشگاه هم یک کاسته پرهزینه است. به طور مثال، اگه فرزند شما امروز وارد دانشگاه دولتی یا دانشگاه خصوصی معتبری بشه، حداقل هزینه برای 4 سال آینده او شامل شهریه، کتاب، محل اقامت و غیره رقم قابل توجهی میشه. به خصوص اگه وارد دانشگاه غیر دولتی بشه. چطور این مقدار پول فراهم میشه؟ چه نوع سرمایه گذاری میتونه بهتر از این باشه؟ در حال شما نمیتونین چون این موقعیتی رو از فرزندتون بگیرین. در اینجاست که انگار تلنگری به خریدار وارد شده باشه، به همین خاطر اینطور ذهنیت خودش رو مطرح میکنه که من تا به حال به افزایش هزینه های دانشگاهی فکر نکرده بودم. به خصوص اینکه زمانی که من به دانشگاه می رفتم، هزینه ها خیلی کمتر از امروز بود. حتما در زمانی که فرزند من وارد دانشگاه بشه، هزینه ها نسبت به امروز خیلی بالاتر هم خواهد بود. حالا منظور شما رو بهتر درک می کنم. فروشنده سریعاً ادامه بحث رو به دست می گیره که دقیقاً آقای خریدار رفتن به دانشگاه هزینه های زیادی رو طلب می کنه. تا به حال در این مورد چه اقدامی کردین؟ چطور برای این شرایط خودتون آماده کردین؟ پاسخ احتمالی خریدار هم این خواهد بود که فکر می‌کنم این حقیقت رو که هزینه‌ها سریعاً افزایش یافته نادیده گرفتم. در نظر من هزینه‌های دانشگاهی در 10 سال گذشته مطرح بوده. صادقانه باید بگم که در این مورد هیچ اقدامی نکردم. حرص می‌زنم که شما می‌خواید در مورد این که چطور بیمه عمر می‌تونه به بهترین نحو در این مورد عمل کنه با من صحبت کنید. که فروشنده هم سریعاً تأکید میکنه که این دقیقاً همون چیزیه که میخواستم با شما مطرح کنم، چرا که من با تمام وجودم اینو حس میکنم. فرزند شما در حال حاضر 3 سالشه. در عرض 15 سال آینده خیلی چیزا میتونه اتفاق بیفته، از جمله ممکنه شما از کار افتاده بشین و یا فوت کنین و یا اینکه ممکنه با سلامتی کامل از زندگی خودتون لذت ببرین. بیمه عمر تنها وسیله‌ایه که میتونین این مقدار پول رو جمع‌آوری کنین. با در نظر گرفتن این تضمین که صرف نظر از این که چه اتفاقی برای شما رخ بده، فرزند شما همون فرصت تحصیلی شما رو به دست میاره. در این مورد، فروشنده از طریق اشاره به یک نیاز مشتری اقدام کرد. این روش در مورد این مثال خاص مؤثر بود، چرا که نیاز مورد اشاره فروشنده همون چیزی بود که فکر و خیال خریدار رو به خودش مشغول کرده بود. این نوع فروش به عنوان فروش خلاق شناخته میشه. خریدار قبلاً چندان توجهی به این مسئله نداشت. به هر صورت ممکنه این بهترین روش نباشه، چرا که فروشنده تنها به یک نیاز توجه داشت. فرض کنید خریدار قبلاً برای رفع این نیاز فکری کرده بود و یا اینکه خریدار در زمان تحصیل خودش از طریق کار کردن هزینه های مربوطه رو پرداخته بود و بنابراین تفکر او این باشه که فرزند او هم برای ادامه تحصیل باید کار کنه. اگه این اتفاق می افتاد، مصاحبه با او چندان در مسیر مناسبی ادامه پیدا نمی کرد. با توجه به اینکه فروشنده تأکید زیادی برای ادامه تحصیل به عنوان یک نیاز داشت، برای او مشکل بود که از طریق اشاره به نیاز دیگه‌ای فکر خریدار رو به طرف خودش معطوف کنه. خطر دیگه‌ای که برای این روش، یعنی روش اشاره به نیاز مفرد، وجود داره اینه که بعضی اوقات برای خریدار این تصور رو ایجاد می‌کنه که این فروشنده فقط در یک رشته تخصص داره و به همین دلیل یک سال بعد خریدار بیمه‌نامه تجاری، بازنشستگی یا از کار افتادگی خودش رو از کس دیگه‌ای می‌خره. بنابراین روش تکنیازی همیشه در ایجاد رابطه نزدیک بین فروشنده و خریدار موفق نیست. در مورد دوم، فروشنده بهتر از مورد اول بود، چرا که تأکید اون بر نیازها بود، نه بیمه نامه ها. اگه او به سختی فروشنده اول کار کنه، بهتر از وقت خودش استفاده کرده و فروش بیشتری خواهد داشت. نسبت تماس‌های او به میزان فروش احتمالاً خیلی بهتر از فروشنده مورد اول بوده و بیمه‌نامه‌های او با پوشش‌های بیشتری و نهایتاً اینکه بیشتر فروش او مربوط به طرح‌های بیمه دائمی و بلند مدت خواهد بود. در مورد سوم، فروشنده کسیه که سابقه 5 ساله در بیمه داشته و فروشش هر سال به طور مرتب افزایش پیدا کرده، به طوری که در مقایسه با سایر فروشنده ها رکورد قابل توجهی رو به دست آورده. خریدار او هم یک مهندس آرشیتکته که با برادرش مشترکاً فعالیت می کنن. این خریدار توسط یکی از بیمه گذاران به فروشنده معرفی شده که با او سابقه فعالیت تجاری داره. فروشنده 3 روز قبل برای خریدار نامه‌ای فرستاده که در اون درخواست ملاقات از اون رو کرده و همچنین اشاره کرده بود که دوست مشترک اونها پیشنهاد کرده تا با خریدار تماس بگیره. مکالمه این دو هم از طرف فروشنده به این صورت شروع میشه که صبح بخیر، از اینکه چند دقیقه‌ای از وقت خودتون رو به من دادین تشکر میکنم. آقای فلانی که معرف شما بود به من گفت که احتمالاً ملاقات شما برای من مفید و لذت بخشه. خریدار هم جواب میده که منم از ملاقات شما خوشحالم. از نامه شما متوجه شدم که در کار بیمه عمر فعالیت دارین. بهتره که به شما اطلاع بدم که برادر زن من هم در کار بیمه بوده و امور بیمه من توسط اون انجام میشه. حقیقتش رو بخواین، تنها دلیلی که من با درخواست ملاقات شما موافقت کردم اینه که دوست من شما رو توصیه کرده بود. فروشنده ادامه میده که من کاملا درک میکنم، چون برادر زن من هم خیلی با محبته و تمام کارهای بیمه خودش رو به من داده. بنابراین من هیچ حقی ندارم که از شما انتظار داشته باشم نسبت به برادر زن خودتون غیر از این رفتار کنید. مگر اینکه من بتونم چیزی به شما ارائه کنم که برادر زن شما قادر به انجام اون نیست. دوست معرف شما از خدمات و مشاوره من خیلی راضی بود و این احساس رو داشت که من باید با شما هم صحبت کنم. با توجه به این موضوع چه وقت میتونیم برای 30 دقیقه وقت ملاقات داشته باشیم؟ خریدار که میخواد از یک قرار ملاقات دیگه تفره بره جواب میده که من علاقمند به خرید چیزی نیستم و صرفاً به دلیل احترامی که برای دوست خودم قائل بودم با دیدار شما موافقت کردم. فروشنده هم با اطمینان میگه من موقعیت شما رو کاملاً درک میکنم. من علاقمند به فروش چیزی به شما نیستم مگر اینکه بتونم خدماتی رو به شما ارائه کنم که شما به اون نیاز داشته باشین و از جای دیگه‌ای نتونین اونو تهیه کنین. دوست شما فکر میکرد که به شما لطف کرده که توجه شما رو به خدمات من جلب کرده. آیا فکر میکنین چند دقیقه وقت دارین تا در زمان مناسب صحبتی داشته باشیم؟ خریدار که با اصرار مؤدبانه فروشنده مواجه میشه جواب میده که خب اجازه بدید یه جوری موضوع رو تموم کنیم. من امروز خیلی مشغولم، اما شاید برای 20 دقیقه همین الان بتونیم صحبت کنیم. فروشنده با زیرکی تمام از جواب خریدار استفاده میکنه و میگه من نمیخوام هیچ تحمیلی برای وقت شما باشم، به خصوص اگه عقیده شما اینه که یه جوری موضوع رو تموم کنیم. شما و من هر دو افراد حرفه‌ای هستیم و برای وقت خودمون ارزش قائلیم. همینطور دوست شما اگه این ملاقات رو به نفع شما نمیدونست به من پیشنهاد تماس با شما رو نمیداد. من خوشحال میشم که با شما زمانی که وقت آزاد داشتین صحبت کنم، البته اگه شما مایل باشین. در این صورت من برنامه‌های مختلفی رو که به افراد حرفه‌ای در موقعیت شما ارائه دادم به شما نشون میدم. من به شما نشون میدم که چطور اونها حرفه خودشون رو برای تهیه پوشش از کار افتادگی یا فوت شریکشون مطابقت دادن. چطور برای بازنشستگی و انتقال حرفه خود به خانواده هاشون اقدام کردن. چطور بعضی از افراد حرفه‌ای قسمتی از درآمد خودشون رو برای سالهای بعد به تعویق انداختن که در اون صورت اثر مالیات اون خیلی کمتر هم شده و به شما نشون میدم که چطور اونها امور شخصی خودشون رو برای تهیه امنیت خانواده تحت هر شرایطی تطبیق دادن. همه ی اینا رو بدون هیچ گونه اجباری به شما نشون میدم. آقای خریدار، من نمیخوام تمام وقت و سعی خودم رو برای همه اینها صرف کنم در حالی که واکنش و برخورد شما این باشه که یک جوری موضوع رو تموم کنیم. از طرف دیگه من خوشحالم این اطلاعات رو برای شما بدون هیچ اجباری از طرف شما آماده کنم. در صورتی که فکر می‌کنید به نفع شماست، آیا پنجشنبه بعد از ظهر آزاد هستین یا اینکه اوایل هفته آینده برای شما بهتره؟ در اینجا خریدار با جمع جور کردن خودش جواب میده که من فکر می‌کنم که رفتار خوبی نداشتم. خواهش می‌کنم منو ببخشید. پنجشنبه ساعت 3 بعد از ظهر منتظر شما هستم. تکنیکی که فروشنده مورد سوم به کار برد این بود که هرگز به بیمه اشاره نکرد، بلکه او درباره خدمات مشاوره‌ای برای مشتریای خودش که اکثراً در حرفه‌های شبیه به خریدار مشغول بودند صحبت کرد و از طرف دیگه تأکید کرد او بر یک نیاز نبود. چرا که اگه هر کدوم از این روش‌ها رو به کار برده بود، هرگز موفق به گرفتن وقت مصاحبه از خریدار نمی‌شد. چرا که خریدار برای او توضیح داده بود که علاقه‌مند به خرید بیمه از او نیست. این امکان وجود داره که چون این فروشنده‌ای نتونه به خریدار چیزی بفروشه، ولی این احتمال هم وجود داره که خریدار از این فروشنده خریداری کنه. به علاوه اگه فروشی صورت بگیره احتمالاً با سرمایه خیلی زیادی خواهد بود. این حقیقت که برادرزن او در کار بیمه فعالیت داره مجدداً توسط خریدار مورد اشاره قرار نمیگیره. اگه برادرزن او هرگز به نیاز چندگانه او اشاره نکرده باشه، بنابراین خریدار برای مشاوره این فروشنده ارزش بیشتری قائله و امور بیمه خودش رو از طریق او انجام خواهد داد. مهمترین نکته در مورد سوم روش برخورد حرفه‌ای این فروشنده است. شرایطی که او در مصاحبه ایجاد کرد مستقیماً در رابطه با فروشنده و خریدار اثر داشت. این روش بیشتر در جهت انجام خدمات بود نه فروش و به همین خاطر به طور کلی در ارتقای برخورد در جهت اعتماد و همکاری مؤثر بود. وقتی فروشنده این دیدگاه رو به کار برد، خریدار اولش در حالت دفاعی قرار گرفت. خریدار هیچ نوع بیمه‌ای نمی‌خواست. برادرزن او در کار بیمه بود. او برای صحبت با فروشنده هیچ اهمیتی قائل نبود و فروشنده با استفاده از نفوذ معرف خریدار سعی داشت اون رو متقاعد کنه تا وقتی رو برای مصاحبه در اختیار او قرار بده. خریدار به صورت مشکوکی و بر این اساس که یک جوری موضوع رو تموم کنیم با مصاحبه موافقت کرده بود. این برخورد مناسبی برای ایجاد یک رابطه مداوم و حتی یک مصاحبه فروش نبود. در عوض او روی خدماتی که میتونست ارائه کنه، تجربه‌ای که او از مشاوره با سایر افراد حرفه‌ای داشت و این حقیقت که دوست مشترک اونها پیشنهاد کرده بود با همدیگه ملاقاتی داشته باشن تأکید داشت. بعد فروشنده جمله خریدار رو که گفته بود یک جوری موضوع رو تموم کنیم تغییر داد و با استفاده از اون یک فضای مثبت ایجاد کرد. فروشنده با مهارت کافی تمرکز و توجه رو به برخورد منفی خریدار به طریق کاملا غیر تهاجمی جلب کرد و تونست که خطوط ارتباطی رو باز کنه و کنترل مصاحبه رو به دست بگیره. تنها راه برای خریدار که نشون بده یک آدم حرفه‌ای و شخص خوش‌رفتاریه این بود که به فروشنده وقت مصاحبه بده و به دقت به حرفای او گوش بده. یک فروشنده خوب مثل او چیزی بیش از این نیاز نداره و این حقیقت رو میدونه که حداقل نیمی از مصاحبه‌ها زمانی که خریدار آماده شنیدن باشه به فروش تبدیل میشه. در فصل آینده به عنوان فصل پایانی این درس چند توصیه ضروری در جهت رفع اشتباهات متداول بازاریابی در شرکت‌ها رو مطرح می‌کنیم. با تشکر از توجه شما.